آموزشکده روانشناسی خودبیداری.
سلام و شب و روز همگی به خیر. خیلی خوشحال هستیم که دوره جامع آموزش درمانگری رو با همدیگه داریم شروع میکنیم. در ابتدا میخواییم در مورد مسائل مربوط به رابطه درمانی صحبت بکنیم. این جلسه اول، بخش اول محسوب میشه. رابطه درمانی مسئله بسیار مهم هست که امروز ما رو بسیار سردرگم کرد. آمریکایی ها به مسائل ذهنی زیاد اهمیتی نمیدن و به مسائل عینی اهمیت میدن، مانند علم، دانش و تکنیک. اروپایی ها و همینطور شرقی ها غالبا به مسائل ذهنی بسیار اهمیت میدن. به همین دلیل در عالم فلسفه ما و فلسفه ذهنی رو در قاره هایی مثل قاره های اروپا میبینیم. به همین دلیل بهش فلسفه قاره ای هم میگن. به طور کلی برخورد ما با حقایق میتواند عینی باشه، میتونه ذهنی باشه. به همین صورت در روان درمانی هم بعضی از روانشناسان صرفاً تکنیک محور هستند و بعضی ها صرفاً رابطه محور، بعضی ها بیشتر تمایل دارند که به سمت تکنیک برن، بعضی ها بیشتر تمایل دارند که به سمت رابطه برن. به خصوص در کشور ما غالباً گرایش به سمت رابطه است. به همین دلیل مردم علاقمندند به روانشناسانی که رابطه خوبی با اونها برقرار میکنن. و اگر که توجه کرده باشی، کسانی که ما به عنوان روانشناسان غیر حرفه‌ای ولی معروف میشناسیم، غالباً در این زمینه توانمندی هایی دارن. واقعیت این هست که ما باید توازن و تعادل بین علم محوری، تکنیک محوری و عینیتی اندیشیدن و رابطه محوری رو به درستی رعایت کنیم. به همین دلیل میتونیم بگیم که روان درمانی در واقع یک هنر هست. هنر به این معنا که کجا و چگونه تکنیک رو به کار ببریم، کجا و چگونه رابطه درمانی رو باید مرکز توجه قرار بدیم. در مورد رابطه درمانی غالبا خیلی کلی صحبت شده. وقتی ما میگیم رابطه درمانی، احتمالا شما الان دارید به همدلی فکر میکنید، به اینکه چطور به مراجع روی خوش نشون بدید، احترام قائل بشید، گوش بدید. اما ضمن اینکه تایید میکنم که همینطور هست، فکر میکنم که وقتی که میخوایم به صورت بسیار جدی کار درمانی رو شروع بکنیم، بهتره که بسیار جدی رابطه درمانی رو هم مورد واکاوی قرار بدیم که اولا ضرورتش چیه، دوماً جزئیاتش چی هست، سوماً در ارتباط با هر مراجع باید چگونه عمل کرد، رویکردهای مختلف، مدل‌های مختلف چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند. قرن‌ها معالجه افراد علاوه بر مهارت مشاهده کردیم که به عناصر دیگری در ذات رابطه بین معالجگر و فرد رنجور ارتباط داره. بقراط که تقریبا میتونیم بگیم نخستین پزشک بود، 2000 سال قبل، اینطور میگه که رابطه بین پزشک و بیمار کلید درمان هست. رابطه بسیار مهمه. سورداس که یک محقق هست، در بسیاری از جوامع مطالعات بسیار زیادی انجام داده و دیده که بعضی از مناسک حالت شفابخشی دارن. وقتی که به این مناسک توجه میشه، عنصر رابطه رو درش زیاد میبینیم. مثل رفتارهای جمعی که در بعضی از مناسک ما میبینیم، یا بعضی از فعالیت‌های نمایشی مثل دست گذاشتن روی سر بیمار یا دعا کردن یا زمزمه کردن یا ورد خوندن. وقتی که این محقق این تحقیقات رو انجام داد، به این نتیجه رسید که وقتی که فرد رو مخاطب قرار میدیم برای بهبودی، احتمالاً دیدید در بعضی از مذاهب به عنوان مثال میبینیم که کسی که شفاگر هست به گونه ای او رو مورد مخاطب قرار میده. مثلا احتمالاً دیدید در بعضی از مناسک مسیحی که فرد شفادهنده به فرد بیمار میگه به نام عیسی مسیح به تو دستور میدم که راه بری. در حقیقت این خطابه تمایلی رو به بهبودی در فرد ایجاد میکنه و باعث میشه که فرد به آپشنهایی که تا به حال توجه نکرده توجه کنه و میبینیم که بعضی ها واقعا این اتفاق براشون میفته. اگر علاقمند به این مبحث هستی، توی گوگل میتونید مقاله های سرداس رو جستجو کنید و مطالعه کنید. قدرت های اجتماعی معالجگر تأثیر داره و به همین دلیل افرادی که معروف هستن میبینیم که مردم تصور میکنند که این افراد مؤثرتر هستن، باور دارن که مؤثرتر هستن، و چه بسا خود این باور هست که در حقیقت منجر به تغییر و درمان بشود. همون حرفا رو ممکنه که شخص دیگری بزنه ولی فرد بیمار بهش توجه نکنه، اما اگر که همین حرفها رو یک فرد قدرتمند یا فردی که معروف هست بزنه، بهش توجه میکنن. اینها همه اهمیت رابطه رو نشون میده. مسمر که در حقیقت یکی از بزرگترین هیپنوتیزورهای جهان بوده، معتقد بود که شکل جدیدی از انرژی رو کشف کرده. میدونید که مسمر در زندگی فروید بسیار نقش داشته. مسمر معتقد بود که من شکل جدیدی از انرژی رو کشف کردم که کافیه که دست بذارم روی بیمار و تغییر بدم و بیمار رو شفا بدم. به همین دلیل خیلی ها تجسمی که از مسمر پیدا کردند دستان شفاگر. اما در حال حاضر میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در حقیقت بیشتر شخصیت کاریزماتیک و جاذبه شخصیتی مسمر بود که تأثیرگذار بود، به علاوه جنس بیمارانی که بهش مراجعه میکردن. بعضی از بیماران تلقین پذیر بودن، بعضی ها نبودن، و اینطور نبوده که مسمر برای همه این گونه مؤثر باشه. شما وقتی که یک نفر رو باور دارید حرفاش مؤثرتر هست، و وقتی که باور ندارید حرفاش کمتر مؤثر هست. همین الان که شما در این دوره شرکت کردید، شاید مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا بکنه به باوری که دارید، یا ممکنه که مستقیما با من آشنایی داشته باشید و به این باور رسیده باشید که شرکت در این دوره سودمنده، یا اینکه از طریق دوستانتان به این نتیجه رسیده باشید. اهمیت رابطه بسیار بسیار مهم هست. بعضی از افراد راحت‌تر هیپنوتیزم می‌شدند، بعضی از افراد سخت‌تر هیپنوتیزم می‌شدند. بعضی از حالت‌های ذهنی بهتر مؤثر می‌شد. قرن 19 قرن علمگرایی است. قرنی هست که دیگه باور به این که نیروهای ماوراءطبیعی، خدایان آسمان، اجنه، اینها باعث مشکلات روانشناختی میشوند تضعیف شد. حتی شما به کلمه جنون فکر کنید. جنون یعنی جن، دیوانگی. جن یک نیروی ماوراءطبیعیه. این باور وجود داشت که کسی که مجنون هست در حقیقت جن در درون بدن او حلول کرده و به این دلیل مجنون هست، که خب امروز ما میدونیم که اسم این بیماری اسکیزوفرنی است و این افراد مرز بین واقعیت و خیال رو گم کردم. از قرن 19 هم به بعد روانشناسان پا به عرصه گذاشتن و نگاه ماورایی نسبت به بعضی از افراد که اینها می توانند شفا بخش باشند در حقیقت برداشته شد برای تغییر و کم کم روانشناسان پا به عرصه گذاشتند و به این سوال فکر کرده شد که رفتار چرا و چگونه شکل می گیره. درمانگر رابطه ای با بیمار ایجاد می کرد که تعارضهای ناهوشیار و خاطرات واپس راندش رو وارد هوشیاری بکنه. اول یک رابطه امن باهاش ایجاد می کرد. پژوهش‌های زیادی نشون داد که در روانکاوی حتی روانکاو کاری انجام نمیده، فقط فضا رو فضای پذیرنده ای میکنه و فرد در حقیقت خودش فعال هست. روان تحلیلگر هم مثل اون شفاگر که به دنیای ماورای طبیعت وصل میشد و از خدایان آسمان طلب میکرد، دعا میکرد و درخواست میکرد و نیرو رو انتقال میداد و شفا میبخشید، روان تحلیلگر هم مثل یک پل عمل میکرد، پلی که به جهان ناهوشیار ذهن فرد منتهی میشد. راجرز، روانشناسی که همه شما به خوبی با دیدگاهش آشنایی دارید، دیدگاه جدیدی رو ارائه داد مبنی بر اینکه نقش درمانگر اصلا تفسیر نیست. نقش درمانگر به وجود آوردن شرایط همدلی، توجه مثبت و مهربانی است که بیماران خودشون بتونن راهی به سمت بهبودی خودشون پیدا بکنن. در حقیقت این رابطه درمانیه که باعث میشه که بیمار میتواند خودش رو شفا ببخشه. این همون چیزی است که من در کارگاه خیشتن جدید تحت عنوان من هستم راجع به صحبت کردم. پذیرش بیقید و شرط مفهومی بود که راجرز راجع به صحبت کرد و معتقد بود که افراد یک خود واقعی دارن، یک خود آرمانی دارن و این فاصله باید در حقیقت از بین بره و افراد به ارزش‌های درونی خودشون توجه بکنن و راه خودشون پیدا بکنن و این در صورتی امکان پذیره که درمانگر پذیرا باشه، بی قید و شرط مهربان باشه و همدلی کنه. هدف من از این مقدمه چینی این بود که نشون بدم که آن چیزی که تحت عنوان شفابخشی از قدیم الایام رواج داشته و هنوز هم بعضی ها در بعضی از مناطق در واقع بهش اعتقاد دارن در سراسر جهان و در حقیقت وجه مشترک بین بسیاری از فرهنگ ها هست، می تواند عنصر شفابخشی همان رابطه باشد. سی تی یا درمان شناختی در حقیقت تقریبا از 60 سال قبل پا به عرصه گذاشت. در ابتدا اولین درمانگران روانکاو بودند که تحت تأثیر فروید بودند و معتقد بودند که تعارضها باید برطرف بشه. کم کم از دل کسانی که روانکاو بودند درمان شناختی پا به عرصه گذاشت که تمرکز کردند بر روی بایدها، حکومت بایدها که آلبرت الیس در این مورد آغازگر بود و بعد آرون بک همزمان شد با فناوری کامپیوتر و گفتن خب همونطوری که کامپیوتر اطلاعاتی رو میگیره و داده‌هایی رو میگیرد و داده‌هایی رو بیرون میده و پردازش این وسط صورت میگیره، ذهن ما هم همینطور هست که آرون بک تحت عنوان افکار خدایند، افکار میانجی و باورهای مرکزی مشکلات روانشناختی رو فرمول بندی میکنه و معتقده که اصلا تعارضهای ناهوشیار نیست مسئله اصلی و خود آرون بک هم در ابتدا روان تحلیلگر بود و وقتی که راجرز در مورد رابطه درمانی صحبت کرد و مراجع محوری، بک بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و رابطه درمانی همیشه مهمترین عنصر در درمان محسوب می شد. درمانگری که ریز مهارت و مهارت‌های مشاوره حرفه‌ای خودش رو ندونه نمیتواند درمانگر باشد، حتی اگر تمام پروتکل‌های دقیق و گام به گام رو بدونه. این موضوع بسیار اهمیت داره. بعضیا میگن 50% کار هست، بعضیا میگن 70%، بعضیا میگن بیشتر از اینها، و واقعا هم تحقیقات نشون داده که رابطه درمانی از همه چیز مهمتر. در گذشته درمان شناختی استفاده میکرد از این مهارت ها در مورد اکتشاف هدایت شده که غالبا اینجا و اونجا راجبش صحبت کردیم، ازش استفاده میکرد و اینطور نبوده که بی توجه باشه، اما نه به معنای امروز. مثلا مفهوم انتقال و انتقال متقابل زیاد در درمان شناختی مورد توجه نبود، ولی در حال حاضر بسیار اهمیت داره. اینکه مراجع چه احساساتی رو در شما تولید میکنه، چه افکاری رو تولید میکنه اهمیت داره، و متقابلا شما چه احساسات و افکاری رو درش تولید میکنید. که این مفاهیم، یعنی توجه به انتقال و انتقال متقابل، موقعی شروع شد که سی تی وارد حوزه اختلالات شخصیت شد. یعنی وقتی که بحث شناخت درمانی برای اختلالات شخصیت مطرح شد، تازه متوجه موضوع انتقال و انتقال متقابل شدن و بهش خیلی اهمیت دادن، که البته من در ادامه توضیح میدم. اگر که با این مفاهیم آشنایی ندارید اصلا عجله نکنید، این فایل ها در اختیار شما هم قرار خواهد گرفت، دوباره گوش میدید و من هم البته توضیحاتی رو هم مجدد خواهم داد. و بعد از درمان شناختی که نوعی فلسفه درمانی در حقیقت محسوب میشد، درمان رفتاری پا به عرصه گذاشت که آغازگرش همونطوری که همتون میدونید پاولوف بود، که پاولوف فیزیولوژیست بود که نشون داد که بسیاری از یادگیری ها و رفتارها در حقیقت حاصل شرطی سازی هست. بعدها محققان دیگری در این عرصه وارد شدند و بعد توجه روانشناسان جلب شد که خب اگر که شرطی سازی میتونه در ترشح بزاق سگ اتفاق بیفته، در خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته. مفروضه های رفتار درمانی با روانکاوی بسیار بسیار متفاوت بود. رفتار درمانگران عمدتاً معتقدن به مواجهه و از مفاهیمی مثل حساسیت زدایی و بازداری تقابلی و افزایش پاداش و فعالسازی رفتاری و اینها استفاده میکنن، ولی روان تحلیلگران معتقد به کاهش تعارض بودن. اما اگر که بخوایم از زاویه دیگری هم به روانکاوی نگاه کنیم، روانکاوی هم به نوعی رفتار درمانی محسوب میشه، چون که به یه شکلی جرأت روبرو شدن با تجاربی است که قبلا سرکوب شده. توی بسیاری از فرهنگ ها هم این مواجهه هست و بوده، در فرهنگ ما هم بوده، همونطوری که توی حکایتی که سعدی در گلستان میگه که فردی از دریا خیلی میترسید و وارد کشتی شده بود و به خودش میلرزید و از حکیمی میپرسند، حکیمی که در اون کشتی بوده میپرسند که ما چه کنیم. به توصیه حکیم این فرد ترسو رو داخل آب میندازن و بعد از آب میکشن بیرون و ترس از بین میره. این مواجهه و غرق سازی بود. در فرهنگ های دیگه هم این مواجهه وجود دارد، مثل آیین بودایی که فردی که از مرگ میترسید بهش توصیه میکردن که بیشتر در مورد یک جنازه فکر کنه و توی قبر بخوابه، یا رواقیون دستورالعمل هایی داشتن برای مواجهه. کم کم شناختی و رفتاری، اگرچه که در ابتدا خیلی با هم دیگه درگیر بودند، اما در نهایت با هم دیگه ترکیب شدن و CBT شناختی رفتاری به وجود اومد. به ادامه در فایل صوتی بعدی گوش بدید.